وقت ارزشمند خودتون رو به رادیو معارف اختصاص دادید و با برنامه خودتون یعنی برنامه پرسمان خانواده همراه هستید. امیدواریم که بتونیم در جهت تحکیم قانون خانواده قدمی مثبت برداریم و در این برنامه یک چراغ برای شما روشن بکنیم. من آرش دارابی هستم به اتفاق سرکار خانم نجاتی تهیه کننده و جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمی کشور در خدمت شما هستیم که هم در مورد خانه و خانواده صحبت بکنیم و هم سوالات شما رو پاسخ بدیم. تا کارشناس محترم برنامه به جمعمون اضافه بشن میریم و برمیگردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. خب دوستان عزیز و ارزشمند، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد یوسف زاده عزیز هم در استودیو حضور پیدا کردن. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دارابی، امیدوارم که روز پر به خیر و برکتی رو داشته باشید.
سلامت باشید، ما خیلی خوشحالیم که یک هفته دیگه هم در خدمت شما هستیم و از راهکارهای محبتی شما در خانواده بهره مند بشیم. در خدمتتون هستیم با ادامه بحث شیرینمون
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. راجب کارکردهای خانواده صحبت کردیم، گفتیم بله. یکی از کارکردهای خانواده، اهداف کاربردی خانواده اینه که باید آرامش بخش باشه، لتسکنوا الیها، سکونت ایجاد کنه، مسکن، بله. محل آرامش. گفتیم بله. مهمترین عامل آرامش، رسیدن به رضایت، اینه که نیازها برطرف بشه. رسیدیم بعد از نیازهای جسمانی به نیازهای روانشناختی. دو نیاز مهم و بنیادین انسان گفتیم مهر و اقتدار، بله. و گفتیم میزان اینها در آقایون و خانوم های مقدار متفاوته، بله. یعنی برای خانوم ها مهر پر رنگ تره، نیاز به مهر رو بیشتر احساس میکنن، آقایون بله. نیاز به قدرت. راجب خانوم ها و نیاز مهر گفتگو کردیم، بریم سراغ آقایون. آقایون در کنار نیازمندی به مهر، محبت، صمیمیت، عشق، علاقه، هم مهر ورزیدن هم مهر گرفتن، در کنارش به اون قدرت، جایگاه و اقتدار نیاز دارن. در واقع میشه گفت ستون شخصیت خانوم ها مهر و محبت و عشق و علاقه است، بله. ستون شخصیت آقایون اقتدار و کفایت و باعرضگی و استحکامه. اما چجوری میشه یک مرد طبق آیه قرآن قوام بشه؟ قوام بودن یعنی مستحکم باشه، قوام داشته باشه، هم خودش محکم باشه، هم باعث بشه دیگران به ثبات برسن، انگار ستون وسط خیمه است،
یک مدیر به تمام معنا.
احسن، ستون وسط خیمه ای که مدیریتش به نفع هم است، بله. همه میتونن بهش تکیه کنن، حرف بزنن باهاش، گفتگو کنن، نه اینکه ازش بترسن. این اقتدار نیست، این دیکتاتوریه، این استبداده. مرد خوب در خانواده مردیه که هر کی هر دردی داشت میاد به اون میگه. ما میگیم اقتدار یعنی قدرت واقعی و درونی، بله. به اضافه محبت، ابراز محبت در بیرون، در رفتار،
درست.
اما دیکتاتوری، استبداد یعنی زورگویی بدون محبت، خودخواهی، منیت، اونی که من میخوام. اقتدار یعنی محکم باش، عهده‌دار باش. ببینید در اسلام میگن که مرد ولایت داره تو خونه، درست. ولایت داره یعنی چی؟ یعنی رئیسه. ولایت یعنی سرپرستی
دیگه، از ولی میاد دیگه،
بله، عهده‌دار خانواده است،
بله.
یعنی این خانواده رو باید اینطوری فرض کنم، سپردن به من، امانت امیرالمومنین علیه السلام فرمود، به امانت که زور نمیگن، امانت رو مراقبت میکنن. من همیشه میگم که ما ترکا معمولا به حضرت عباس خیلی عقیده داریم دیگه، ما میگیم،
بله.
که
همه ما ایرانی هم.
بله، ما میگیم که مرد یعنی عباس، مثل ابوالفضل بودنه،
سلطان ادب.
احسن، چجوریه؟ وقتی در صحرای کربلا تشنگی غالب میشه، به کی پناه میبرن بچه‌ها؟
حضرت
ابوالفضل علیه السلام. حتی تو اون شعر معروفی که اون شاعر گفت که امام حسین علیه السلام هم به حضرت عباس پناه برد، بعد گفت نه این اشتباه پاک کنم، تو خواب دید که امام حسین اومد گفت من هم به ابوالفضل پناه بردم. این امنیته، یعنی حتی وقتی امام حسین علیه السلام از بالای سر حضرت عباس برمیگرده، میخواد به این قوم بگه مرد این قوم افتاد، میره ستون وسط خیمش رو میکشه. ستون بودنه، به قول امروزی‌ها ستون خانواده.
شاید برای خیلی از عزیزانمون سوال پیش بیاد که در این دوره و زمانه کسی میتونه ابوالفضلی زندگی بکنه یا نه، هم اقتدار داشته باشه، هم قدرت داشته باشه، هم زور داشته باشه، هم محبت داشته باشه. یادمه تو خدمت سربازی یک فرماندهی داشتیم، شاید برای خیلی از شنونده ها باورش سخت باشه، ولی سربازا عمدن تخلف میکردن که اضافه خدمت بخورن پیش اون فرمانده بمونن. این خیلی حرفه،
خیلی حرفه.
اصلا ما بین خودمون صحبت میکردیم، منم سرباز بودم دیگه، با هم دیگه حرف میزدیم، میگفتیم چه راهی داریم که ما بیشتر اینجا بمونیم جز اضافه خدمت خوردن؟ هیچ راه دیگه نیست.
اونهایی میرن قدرت رو از بیرون میگیرن، این نکته طلایی دارم میگم.
بله.
اون مردهایی سعی میکنن از بیرون با فشار به دیگران قدرت رو دریافت کنن که از درون خودشون قدرت ندارن. آدمهایی که از درون قدرت نداشته باشن مجبورن با زورگویی، با اصرار، با فشار، با قهر، آشتی، با اینها قدرت خودشون رو کسب کنن. آدمهای قدرتمند آدمهای آرومی هستن.
درست.
داد نمیزنن، آروم صحبت میکنن، حرفشون منطق داره، شخصیتشون ثبات داره. اما اگر از درون احساس قدرت نکنن، این کلیدیه که تو قسمتهای بعد راجبش صحبت میکنیم، اگر من نیاز به قدرتش از درون تأمین نشه، به اندازه کافی تأمین نشه از درون اون نیاز قدرتش، که معمولا شخصیت‌های مهم زندگی چون پدر و مادر، همسر و فرزندان این رو بهش میدن، اگر این براش تأمین نشه تبدیل میشن به یک سری انسان‌های پرخاشگر بی اعصاب که بهشون بگی بالا چشت ابروه منفجر میشه. پس خیلی مهمه این ستون فقرات روانشناختی مرد رو توی زندگی خانوادگی، رابطه زوجی بشناسیم. حالا چجوری میشه به یک مرد قدرت داد، به این نیازش توجه کرد؟ تو قسمت بعدیمون راجبش حرف میزنم.
انشاءالله. سپاسگزارم استاد عزیز. خیلی بحث شیرینیه و بحث پرچالشیه و خیلی از ماها، حتی خود بنده، شاید بعضی اوقات دچار این اشتباه بشم که اینجا چه تصمیمی بگیرم که مقتدرانه باشه و پرخاشگرانه و مستبدانه نباشه. واقعا در خیلی از شرایط تفکیک این دوتا از همدیگه خیلی سخت میشه و این جز با تمرین، جز با آگاهی و جز با تکرار فکر نمی کنم این مهارت به دست بیاد و ما باید در موردش مطالعه بکنیم، از جمله همین که صحبت‌های ارزشمند شما رو بشنویم، پرسمار خانواده رو دنبال بکنیم و کانال رادیو معارف با آدرس @ رادیو معارف رو دنبال بکنیم که گلچین برنامه‌های پرسمان در این کانال وجود داره. خب اگر موافق باشید بریم و برگردیم ادامه بدیم برنامه رو با پاسخگویی شما به سوالات ارزشمند شنونده هامون.
بله
خواهش می‌کنم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
خب عزیزان شنونده، با پرسمان خانواده رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. شماره تلفن‌های برنامه‌مون رو خدمت شما اعلام می‌کنم که اگر سوالی داشتید و توضیح داشت لطفاً زنگ بزنید به ما. پیشنهاد می‌کنم در ساعات اداری تماس بگیرید تا قلم کاغذ بیارید و تلفنتون رو آماده بکنید که من این شماره تلفن‌ها رو بگم. عرض بکنم که همکاران ما در ساعات اداری و ترجیحاً در ساعت پخش برنامه شما لطف بکنید پیامک برام بفرستید که سرکار خانم نجاتی تهیه کننده محترم برنامه راحت تر بتونن این پیامک ها رو پیدا بکنن و در برنامه بگنجونن که انشاءالله پاسخ بدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. گفتن که من و همسرم همدیگه رو خیلی دوست داریم، ولی تا میخواییم سر یه چیزی بحث بکنیم همیشه دعوا میشه. نمیخوام با این دعواها زندگیمون خراب بشه.
این سوال زیاد پرسیده میشه. بله. به خصوص سالهای اول زندگی جوانترها. خیلی خوبه جوانترها دنبال این هستن که زندگی خودشون رو ارتقا بدن. یه نکته قشنگی این پیامک داره، اینه که میگه من و همسرم هم دیگر رو دوست داریم، خیلی دوست داریم. این که آدم بتونه راحت این حرف رو بزنه.
بله. که پایدار باشه.
من دوستش دارم، نه من و همسرم هم دیگر رو، یعنی به این عشق دو طرفه اعتقاد داره.
بله.
ما همیشه میگیم عشق لازم است ولی کافی نیست.
درست.
عشق و محبت میتونه بعضی وقتا بعضی برداشت‌های اشتباه از زندگی اینطوریه که آقا شما عاشق هم باشید هم دیگر رو دوست داشته باشید همه چی حل میشه، عشق معجزه میکنه همه چیز رو میتونه درست کنه، ولی واقعیتش اینطوری نیست. خود عشق یک سری لوازمی کنارش میخواد که زندگی بهبود پیدا کنه و این شنوندمونم واقف بوده به اینکه نمیخوام زندگیمون خراب بشه. در واقع این دوست داشتن مثل بذریه. وجعل بینکم مودتا و رحمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه دختر و پسری با همدیگه ازدواج میکنن، خداوند بذر مودت و رحمت رو تو قلبشون قرار میده.
چه قشنگ.
حالا این بذر نیاز به مراقبت داره. اگه بخوای لگدش کنی، بله، بهش رسیدگی نکنی، خب از بین میره، خشک میشه. اما اگر بهش رسیدگی کنی، میشه یه درخت تنومندی که میوه هایی برای شما به ثمر خواهد گذاشت که به قول قرآن یعجب الذرا. این خانواده من به چنین عظمتی رسیده. خانواده درست کردن مثل معماری یک ساختمان زیبا، یه اثر هنری بزرگ در تاریخه.
بله.
که فقط نیاز به عشق و علاقه نیست. شما میخواید یه اثر هنری بسازید، یه دانش میخواد کنارش.
کاملا.
یه آگاهی رو باید بالا ببرید و کنار دانش صرفا این که یاد گرفتی یه نقاشی رو اینطوری میسازن، یه خونه رو اینطوری میسازن نمیشه. یه مهارت هم میخواد الان، یعنی علاقه به اضافه دانش به اضافه مهارت. بخشش در زمینه دانش، مثلا تفاوت‌های جنسیتی رو خوب میشناسن.
بله.
گاهی یه حساسیت‌های آقای حساسیت‌های خانم داره. من خیلی تو اتاق مشاوره دیدم زوجا میان سر یه مسائلی بحثشون میشه که مسائل طبیعی زندگیه، فقط نیاز به همدلی و درک داره.
بله.
اگر من بدونم یه مرد اینطوریه، یه خانم اینطوریه، خیلی راحت تر میتونم بپذیرم. و یه بخش دیگه هم ممکنه مهارت‌های ارتباطی این زوج ضعیف باشه، یعنی بلد نیستن با قواعد درست با هم دیگه صحبت کنن، گوش دادن فعال، همدلی، بازخورد مثبت، استفاده از فن پیام من، همه اینها کمک میکنه یک رابطه خوب شکل بگیره. آخرین نکته من برای این مخاطب گرامی اینه که بسیاری از نظریه پردازان زوج درمانی و خانواده عقیده دارن زوج و خانواده چیزی جز ارتباط نیست و کار یک زوج درمانگر درست کردن ارتباطه و ارتباط یک چیز اکتسابیه، یاد گرفتنیه. اونایی که توی ارتباط خوب بلدن ارتباط بگیرن یاد گرفتن، رفتن تمرین کردن.
بله.
سیستم خانواده یک سیستمیست با قوانین و قواعد خودش، مراحل خودش. اینطوری نیست که فقط کنار هم زندگی میکنیم نیاز به آموزش نداره. واقعا یه سیستمه که اگر یاد بگیریم از زندگی زوجیمون لذت میبریم.
واقعا الهی که از زندگی زوجشون لذت ببرن این زوج بزرگوار و انشالله که این دوست داشتن همیشه بینشون جریان داشته باشه. خیلی ممنونیم که رادیو معارف و پرسمان خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. بریم سوال بعدی.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
گفتن که گاهی همسرم کاری میکنه که اشکم در میاد، وقتی گریم میگیره اصلا اهمیت نمیده. قبلا اینطوری نبود، احساس میکنم دیگه براش مهم نیستم.
این سوال معمولا برای خانوم ها پیش میاد و فکر کنم
بله،
خانوم هستن ارسال کننده پیام. ببینید، ما باید انتظارات خودمون رو با واقعیت ها تنظیم کنیم. بعضی وقتا انتظار غیر واقعی ما باعث میشه که رابطمون بد بشه یا افکار منفی، این که طرف مقابل برای طرف مقابلم مهم نیستم. مثلا وقتی طرف مقابل قابلم عصبانیه، دو تا حرف من زدم، دو تا حرف اون زده، توقع داشته باشم الان تو بتونی خیلی با آرامش خودتو کنترل کنی و من رو هم آروم کنی. خوبه این اتفاق بیفته، ولی با واقعیت خود ما هماهنگ نیست. آدمی که خودش عصبانی شده، ناراحت، غمگینه، الان واقعا نمیتونه خودش یه نفر دیگر رو آروم کنه. البته بعضیا میگن خب چرا اوایل زندگی اینطوری نبود؟ من گاهی اینطوری توضیح میدم، میگم اون اوایل مسائل زندگی، مردها وقتی میبینن یه چیزی میگن خانومشون گریه میکنه، بعد هول میکنن، میگن که خانوم من تحمل اون درهای گرانبها رو که از آسمان چشمانت بر زمین جاری میشود را ندارم، بعد میاد حمایت میکنه. اما میدونید چه اتفاقی میفته؟ مردها موقعی گریه میکنن که کارد به استخون رسیده باشه. آروم آروم که انتظارات واقعی میشه، ببینید وقتی از دست یکی دیگه گریه کنیم مردها حامی میشن، میان پشتمون، باشه من ازت حمایت میکنم، ولی وقتی از دست خود مرد و رفتار مرد اشکم میگیره، هر گریه من در واقع یک نقدی بر همسرمه. درست. یعنی ببین تو چقدر بدی اشک منو در آوردی. کسی که به خصوص اگر خانومش رو دوست داشته باشه، اشکای خانومش رو ببینه، اصلا از حالت تعادل خارج میشه، انگار احساس عذاب وجدان شدیدی براش غالب میشه، و الان تو این لحظه که شما دارید از دست همسرتون جلوش گریه میکنید، توامندی ارائه حمایت و محبت به شما رو نداره، چون داره محکوم میشه، چون از درون عذاب وجدان داره، گردنم نمیخواد بگیره، یعنی خیلی سور اونورم نگاه میکنه، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. پس واقعیت اینه که شما وقتی از دست همسرتون اشکتون در میاد، اشک شما محکومیت همسره. پس تو این لحظه یه مقدار اجازه بدید خودتون آروم بشید، اون خودشو جمع کنه، بعدن گفتگو کنید راجبش. تو این موقعیت مردها نمیتونن زیاد ابراز محبت و توجه کنن، معمولا اونایی که میتونن دمشون گرم.
واقعا ولی تو یکی از برنامه‌هامون داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، یه سوالی بود تقریبا شبیه همین بود، ولی قهر می‌کرد خانم
بن.
و میگفت احساس می‌کنم قهرام براش مهم نیست و دیگه خودم براش مهم نیستم. صحبت که کردیم گفتین که هر کدوم از این قهرای کوپن محسوب میشه
بن.
که شما باید سر جای درستش استفاده بکنی. وقتی هر روز داری قهر می‌کنی، این قهره بی‌اعتبار میشه. وقتی میگی مثلا شما هر روز گریه میکنی، یا مثلا دو هفته چند بار گریه میکنی، این گریه یا اون قهره، این کوپنش رو از دست میده، اعتبارش رو از دست میده و اون استفادهی که باید داشته باشه رو نداره. خب استاد، پاسخ این خواهر بزرگوارمون تموم شد، بریم سراغ سوال بعدی. پرسیدن که 35 سالمه، خواستگار زیاد دارم ولی واقعا نمیتونم انتخاب کنم، هیچ کدوم به دلم نمیشینه، خانواده هم هی با سوالاتشون میرن رو اعصابم، اصلا اسم خواستگار میاد دیگه حالم بد میشه، چیکار کنم؟
ببینید، بالا رفتن سن انسان رو در انتخابهاش محتاط تر میکنه و انتخاب رو سخت تر میکنه. این رو توضیح دادم که این مخاطب محترم شرایط خودشون رو درک کنن. استاندارت های آدم، انسان عقلانی تر، جزئی تر، ریز تر مسائل رو بررسی میکنه. به خاطر همین وقتی سن انسان بالا میره، انتخاب دشوار میشه و احساس میکنه که دیگه فرصت آزمون خطا نداره و باید بهترین انتخاب رو داشته باشه. پس این طبیعیه که شما در انتخاب سخت گیر بشید و به این توجه داشته باشید که تا الان این کارو کردید، نباید تحت فشار تصمیم گرفت. اینکه آی سنم دیر شد، خواستگار مناسب نیست، بعدن خواستگار کم میشه، همین الان با این ازدواج کن، با این فشارها نباید ازدواج کرد. این میشه یک تصمیمی که احتمال پشیمانی از آن زیاده. تصمیمها رو سر فرصت بگیرید، تصمیمها رو در لحظه با مرور این مورد فارغ از مسائل دیگه بررسی کنید تا به تصمیم درستی برسید. البته به نظر میرسه که شما نیاز به یک نفری دارید که کمکتون کنه، ببینید ملاکایی که با اون میخواید انتخاب کنید آیا ملاکای منطقی مطابق با واقعیت، مطابق با شرایط شما هست یا نه. شما باید روی ملاکای خودتون کار کنید. ملاکای دست اول، دست دومو که در قسمت‌های گذشته راجع به ازدواج سوال شده بود گفتیم که شما ملاکای دست اول و دوم رو باید تعیین کنید، خط قرمزهاتو تعیین کنید، بر اون مبنا انتخاب کنید. اما اینکه خانواده فشار میارن، خب خانواده نگران هستن معمولا که چرا ازدواج نمی‌کنه، چرا همه رو رد می‌کنه، و احتمالات مختلف منفی و مثبت به ذهن خانواده، مادر، پدر در میاد و نگران هستن. و معمولا این که هی میپرسن چرا رد کردی، چی شد رد کردی، مگه این چه مشکلی داشت، چرا ازدواج نمیکنی، پس این همه خواستگار همه رو داری رد میکنی، چرا این کارو میکنی، دیگه خواستگار پیدا نمیشه، این حرفا همه از نگرانیه. درسته که بر روی شما فشار میاره، اونقدی که اصلا خواستگار نیاد. این به خاطر اینه دیگه، هر سری خواستگار بیاد تحت فشار این حرف ها اذیت میشه.
استاد خیلی سخت.
بله، از این ورم خب خود فردی هم که داره انتخاب میکنه نگران آیندهش، خود این فشاره هست، محیط هم وقتی فشار میاره بیشتر میشه. پس این فشاره اولا از روی دلسوزی و نگرانیه، ولی این رو باید با خانواده صحبت کنیم که من انتخاب غلط اگر انجام بدم آسیبش هم به من میرسه هم به شما. گاهی وقتا یه کمالگرایی وجود داره، یه ایدئالی توی ذهنشون میسازن خانوم ها که معمولاً خواستگاره نمیخوره با اون ایدئاله. باید یه مقدار به قول امروزی ها رئالش کنیم، واقعیش کنیم، ملاک هامون رو واقعی تر کنیم، انتخاب حل میشه. به خانواده هم توصیه میکنم که تو این گونه مواقع با شرایط امروزی بیشتر فرزندانشون رو سوق بدن به سمت تصمیم آگاهانه، نه اینکه حالا حتما باید تصمیم بگیری، چرا دیر تصمیم میگیری. تأکید و نگرانیشون رو بذارن روی اینکه آگاهانه تصمیم بگیر، از مشاور کمک بگیر، مشاوره پیش از ازدواج برو. اینطوری هم نگرانی والدین کم میشه، هم اون فردی که میخواد ازدواج کنه با اطمینان خاطر بیشتری وارد زندگی میشه.
بسیار عالی. انشاءالله که به جوابشون رسیده باشن خواهر بزرگوارمون. بریم سراغ سوال بعدی که یک پدر نگران و مهربان فرستادن. خانم من دائم از من پیش بچه ها بد میگه، هر ستاشون رو با من بد کرده، الهی حفظشون کنه خدا، به خصوص دخترم رو. واقعا دیگه امیدی برام نمونده، خسته شدم.
این که توی خانواده تعارض زیاد باشه،
هماهنگی نباشه، یعنی
یعنی دعواهای پدر مادر یه طرف، بعد میاد سمت بچه ها.
بله.
بعضی وقتا به خاطر صمیمیت فرزندان با معمولاً مادرشون، این نکته رو اینجا بگم، احساس مردینه که رفتن طرف مادر. بعضی وقتا این احتمال رو باید در نظر بگیریم که آیا این مخاطب گرامی مطمئنن که خانومشون بدی پدر رو داره پیش بچه‌ها میگه، یا برداشت و احساسشون اینه.
احتمال میدم چون خانم خیلی پره از خشم، حتی جلوی آقا شاید قراشو بزنه، حرفاشو بزنه.
ممکنه. سه تا حالت داره. یکی این که جلو بچه ها غر میزنه، این مرد احساس میکنه من پیش بچه هام خراب میشم، رابطمون خراب میشه، یا آقا فهمیده وقتی من نیستم این مادر میاد مشکلات رو به بچه ها منتقل میکنه و در مورد پدر بدگویی میکنه، یا این که نه، چون بچه های مقدار فاصله گرفتن احتمال میده که خانوم چنین کاری رو کرده باشه. این سه تا متفاوته که باید بهش توجه داشته باشیم. مخاطب گرامی اول باید تکلیفش رو روشن کنه، من فقط احتمال میدم، یا دیدم پشت سر من حرف میزنه، شنیدم، یا جلوی خودم داره بدگویی میکنه. ببینید، بدگویی والدین از همدیگه جلوی فرزندان آسیب به شخصیت فرزندان میزنه. پدر مادر حتی اگر با هم نسازن، باید والد خوبی برای بچه ها باشن و تصویر خوبی از والدین برای بچه ها بمونه. تو بعضی موارد ناخودآگاه والدین، ما میگیم مثلث سازی میکنن، یعنی میان یه ائتلافی با بچه ها میکنن علیه پدر، یا پدر با یه فرزندش علیه مادر یا علیه فرزند دیگر این کارو میکنن. خانواده هایی که تعارض‌های شدید دارن و مهارت حل اختلاف و تعارض و مشکلات رو ندارن، یارکشی میکنن توی خونه.
متاسفانه
یارکشی کردن ضریب میده به دعواها، چیزی حل نمیکنه. من فکر میکنم اگر اینا طرف من وایستن مسئله حل میشه، من طرف حق میشم، اون بده میشه. کی بده میشه؟ شخصیت که برای بچه ها باید خوب می بود الان بد شد. در واقع دارم آسیب می زنم به بچه ها. در واقع یک تعرض روانشناختی جدی اتفاق می افته. ببینید، در هر صورت، در هر شرایطی، حتی بدترین اختلافات بین زن و شوهر اتفاق بیفته، رابطه والد فرزندی نباید خراب بشه. به هم ریختن رابطه والد فرزندی به نفع هیچ کس نیست. ما معمولا میگیم که بچه ها رو سطل آشغال احساسات منفی خودتون نکنید.
واقعا چه جمله طلایی گفتین.
این که تو سنگ صبور منی، بچه قرار نیست سنگ صبور مشکلات زوجی من بشه. اون رو باید ببرم یا با خود همسر عمل کنم یا از یه مشاور کمک بگیرم. این که درد اضافی به فرزندانم اضافه کنم چی دوام؟ خیلی خودخواهانه است. من برای آروم شدن خودم آسیب بزنم به شخصیت فرزندم. به این آقا توصیه مستقیم به این آقا کنیم، اگر که واقعا داره این اتفاق میفته با فرزندانتون گفتگو کنید، ولی به شرط که رابطه مادر فرزندی رو شما خراب نکنید. بله. شما راجع به این حرف بزنید، من و مادرت یک سری مسائل با همدیگه داریم، یه ابعادش رو شما میدونید یه ابعادش رو شما نمیدونید، در هر صورت ما هر دو شما رو دوست داریم، هر دو علاقمندی، فرزندان ما نگید، گوشه جگر ما هستید، ولی ما دوتا نمیتونیم با هم دیگه بعضی مسائل رو حل کنیم. تلاشمون این هست شما تو این مسئله هم نگران نباشید هم دخالت نکنید، بذارید ما مسئلمون رو حل کنیم. آروم آروم گفتگو با فرزندان میتونه زمینه ارتباط رو فراهم کنه، کمک کنه اونا هم تخلیه بشن، حتی اجازه بدیم بالاخره رو اونا هم فشار روانیه، حرفاشون رو بگن بشنویم، بگیم راجبش فکر میکنم، دوست دارم حرفای تو رو هم بشنوم، ولی وارد این اختلاف نشید. این مسئله مربوط به من و مادرته، به خاطر شما تلاش میکنیم بهبود پیدا کنه. این نکته رو هم فراموش نکنیم. بعضیا میگن که به خاطر فرزندم تو این زندگی موندم. من همیشه بهشون میگم که اشتباه ترین تصمیم زندگیت رو گرفتی. پس چی کار کنم؟ میگم به خاطر فرزندت زندگیت رو بساز، رابطت رو بساز. این که به خاطر بچم میسوزم و میسازم که درست نیست.
چرا بسوزی؟
یه محیط آلوده، مسموم، ناراحت کننده میسازیم. میشه آقای دارابی، میشه بزرگترین اختلافات زندگی رو حل کرد. پلمور داله، فقط کافیه بخوایم بریم پیش یه نفر، کشف کنه ریشش رو، به ما بگه حلش کنیم. واقعا میشه، عقیده دارم به این که پیچیده ترین مشکلات زوجی رو میشه حل کرد.
خیلی ممنونم استاد یوسف زاده عزیز، ممنونم از شما شنونده های عزیز و ارزشمندی که وقت خودتون رو در اختیار برنامه پرسمان خانواده گذاشتید. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه تا اینجا رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنه. 30553 سامانه پیامکی ما هست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن هامون هست. شما میتونید سوال بپرسید، میتونید در مورد برنامه اظهار نظر بکنید، مثلا بگید اجرای مجری اینجوریه، اجرای کارشناس اینجوریه، یا مثلا اگر اینجوری بود بهتر میشد. همه اینا رو به ما بگید که ما بتونیم خودمون رو از بیرون ببینیم، قضاوت شما رو بشنویم و ببینیم انشاءالله در تولید و پخش برنامه‌های رادیو معارف و همچنین به خصوص به ویژه برنامه پرسمان خانواده رو طبق نظر شما پیش ببریم. @ رادیو معارف هم آدرس فضای مجازی ما هست که شما میتونید بهش مراجعه بکنید در پیام رسان ها و گلچین برنامه های پرسمان رو ببینید و بشنوید. سپاس از همراهی شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، سینما خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینما خانه شد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله کله جهان، مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، از سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. صنعت